أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، یه بحثی رو جلسه گذشته شروع کردیم در مورد انواع ظلم. بحثمون در مورد ظلم بود، زشترین ظلم ها که یه مقدارش رو عرض کردیم. دو سه تا روایت مونده، روایت کوچک مونده، این رو عرض کنم بس دیگه برای این جلسه. من افحش ظلم، ظلم الکرام. از زشترین ظلم ها ظلم به آدم های بزرگواره. در روایت داریم که مؤمن شخصیتاً مورد کفران قرار میگیره. کلمه مؤمن چیه؟ اسم خداست دیگه. یکی از اسماء خداست. حق تعالی بیشترین کسی هست که توسط بندگانش مورد کفران قرار میگیره، مورد ناسپاسی قرار میگیره. انسان هر چقدر شخصیتش به خداوند نزدیکتر میشه، هر چقدر مؤمنتر میشه، هر چقدر سنخیت با الله و اسماء الهی پیدا میکنه، این گونه هست. کسانی در زندگی او پیدا میشن که قدرشو نمیدونن، از نزدیکترین کسان به او تا دورترین کسان به او. محبت میکنه در حق کسانی، محبتهای زیاد هم میکنه، اما ناسپاسی زیاد میبینه. خیر میرسونه و ناسپاسی میبینه. محبت میکنه و بدی میبینه. احسان میکنه و ظلم و بدی میبینه. مؤمن اینجوری شخصیتن. این اتفاق میفته که انسان مورد ناسپاسی هستش. المؤمنو، پیامبر فرمود، مکفر، مؤمن مورد کفران قرار میگیره. خب پس ناراحت نباید بشیم اگر ما مورد کفران قرار گرفتیم، یه جا قدرمون رو ندونستن، یه جا قدر محبتامون رو ندونستن، یه جا زحمت کشیدیم، حالا همسر، پدر، مادر، خانواده همسر، دوستان هستند، قدر ندونستن. این چیز بدی نیست که انسان بشینه احساس بدبختی کنه، بگه دست ما نمک نداره. مؤمن اینجوریه که به قول امروزی‌ها دستش نمک نداره. تو بعضی از موارد اینجوری هست، با بعضی از آدم، با آدم های ناسپاس، دریده، با آدم های نمک نشناس روبرو میشه. این سهم هر مؤمنی هست، همونطور که سهم خود خدا هم هستش. پس یک کسی نگه چرا ما این هم آدم خوبی هستیم، من که به کسی بدی نکردم، من که بد کسی رو نمیخوام، چرا بقیه بد من رو میخوام، چرا بقیه هی با ما بد میشن، و برعکس ما هرچی خوبی و محبتی و مهربانی به دیگران اعمال میکنیم، رفتار میکنیم با محبت با دیگران، اینا چرا اینجوری هستن؟ تعجبی نکنید، مؤمن اینجوریست. ولی خب از اون طرف صحنه که خب مؤمن این باید صبور میشه در این باره دیگه، حالا اگه باش بدی کردن نمیبره، ولی از اون نگاه حضرت میفهمند این زشترین ظلم، ظلمی است که انسان به آدمهای خوب میکنه، به آدمهای بزرگوار میکنه. افحش الظلم، من افحش الظلم، ظلم الکرام. از زشترین ستم ها ستم کردن به آدم های بزرگواره. هر چقدر انسان به خدا نزدیکتر میشه، بزرگوارتر میشه، ظلم بیشتر میبینه. و باید مثل خداوند، مثل خود اهل بیت، شما کسایی دارید مگر به اندازه اهل بیت بهشون ظلم شده باشه؟ ببینیم مردم با خاندان پیغمبر چیکار کردن. قرآن سفارش کرده مودت اهل بیت، خاندان اهل بیت رو. ده ها و صده ها روایت در کتب اهل شیعه و سنت در مورد لزوم محبت به خاندان پیغمبر شده. ببینید بعد پیغمبر با خاندانش چیکار کردن، به طوری که امام سجاد فرمود اگر پیغمبر سفارش کرده بود که به خاندان من هر چقدر میتونید ظلم بکنید، اینها بیشتر از این کاری که الان با ما کردن دیگه نمیتونستن بکنن. خیلی عجیبه ها، قرآن سفارش بکنه و این همه ما روایت داشته باشیم در لزوم مودت و خیر رسوندن به خاندان پیغمبر، بعد جامعه بعد از پیغمبر یا حتی زمانی هم که خود پیغمبر زنده بود همینطور بود، این همه بدی، ظلم، ستم و جسارت بکنن به خاندان پیغمبر. خیلی عجیبه، آدم چجوری میتونه انقدر بی حیا باشه که این کارو بکنه؟ لذا هر چقدر انسان شبیه تر میشه به اهل بیت و نزدیک تر میشه، مثل خود اهل بیت این خصوصیت داره. در روایت داریم ان اشد الناس بلاء الانبیا ثم الامثل فالامثل، بیشترین و شدیدترین مردم از نظر مصیبت انبیا هستن. بعد میفهمد سپس کسانی که بیشتر شبیه هستن به انبیا و اونهایی که شبیه تر هستن به اینها. هر چقدر شبیه تر باشه انسان مصائبش هم بیشتره، چون درجهش میخواد بالاتر بره. مثل کسی که اگه کسی امتحان دکترا بخواد بده سخت داره یا ارشد بخواد بده؟ بله قطعا دکترا، اونی که میخواد ارشد بده سخت داره، یا اونی که میخواد لیسانس بده، کارشناسی بده، اون خب معلومه لیسانس سخت داره دیگه. بله اونی که میخواد تخصص بگذرونه سخت داره، یا اونی که میخواد یه دکتر عادی بگیره؟ قطعا اون سخت داره. هر چقدر انسان میخواد به الله نزدیکتر بشه و شؤون آخرتی، قدرت آخرتی پیدا بکنه، درجات آخرتی پیدا بکنه، دنیاش سخت‌تر میگذره بهش. خب ظلم المستسلم اعظم الجرم، اینم خیلی مهم هست. ستم کردن به کسی که تسلیم است بزرگترین گناه می باشد، که اینم حالا تعابیر مختلفی میتونه داشته باشی. گاهی وقتا ما کسانی داریم خب در جنگ هستن، گاهی وقتا هستن کسانی که تسلیم هستن، خودشون رو تسلیم میکنن. میگه به کسانی که خودشون رو تسلیم کردن، ظلم کردن، از زشترینه، از اعظم الجرم، بزرگترین جرم ها هستش. یه انسان به یک کسی با شما سر جنگ نداره به این ظلم بکنه، انسان با شما در تسلیم هست، مثل ستمهایی که تو طول تاریخ به رنگین پوستان شده، با اینکه اونا همیشه تسلیم بودن و یک عضو جامعه بودن مثل بقیه مردم، کسی کاری هم با کسی نداشتن. یا در اقوام کوچکتر همینطور، جایی که شما کسی رو دارید که حالا یک خصوصیت دیگری داره، ممکنه اقلیت مذهبی باشه، خب حالا اقلیت مذهبی باشه باید به ظلم کرد؟ نه، مستسلمه، تو جامعه شماست، داره با شما زندگی میکنه، سر جنگ نداره با شما، سر دعوا نداره با شما، تو جامعه شما آمده میخواد زندگی کنه، نباید بهش ظلم بشه. خدا رحمت کنه اگر به شهادت رسیدن و اگر زنده است، خدا هر چه زودتر نجاتشون بده. جناب امام موسی صدر رو که خب اون عالم برجسته بزرگ که واقعا امام بود برای اون جامعه لبنان، یه موقعی که ایشون توسط آیت‌الله بروجردی فرستاده شده بود، به حال به عنوان رهبر و امام اون جامعه فرستاده شده بود، به عنوان ولی فقیه اون جامعه فرستاده شده بود در اونجا برای شیعیان لبنان، یه بستنی فروشی بود، من مصاحبهشم دیدم در تلویزیون، خیلی گریه میکرد، یاد این بزرگوار رو میکرد. بستنی های خوبی داشت تو لبنان، بستنی معروفی داشت. بعد یه مسلمونم بعد از یه مدت تصمیم میگیره که یه بستنی فروشی بزنه. خب مردم بستنی اون مسیحی رو خیلی دوست داشتن، کیفیتش خیلی خوب بوده. این برای اینکه بتونه اون مسیحیه رو از دور خارج بکنه، گفته بود که خب اون که مسلمان نیست و بستنیش هم نجسه، نرید از اون خرید بکنید. خب خیلی ها با این کلام دیگه دلشون نمیومد برن تو بستنی فروشی اون. کار کاسبی اون یواش یواش کم شد و کساد شد. ایشون اومده به خدمت امام موسی صدر گفته بود که آقا اینو درباره من گفتن، شایع کردن و من الان مشتری ندارم. امام موسی صدر میگه باشه شما برو من به فکر میکنم. میگفتش که دیدم بعد از ظهر امام موسی صدر با دوستانش که رفته داشت جایی میرفتن اومد مخصوصا نشست تو بستنی فروشی من بستنی سفارش داد و بستنی خورد و رفت. همین یه کار خیلی قشنگ. این روش اسلام هستش. حالا اگر ما بخوایم بگیم ده ها جلسه از این برخورد پیغمبر اهل بیت، پیغمبر بعد از اینکه اون همه ظلم دید از ابو سفیان، وقتی فتح مکه رو کرد خب همه فرار میکردن، همه میترسیدن پیغمبر ما رو دستگیر کنه چیکار میکنه. ما بودیم واقعا چیکار میکردیم؟ به کسانی که زن و شوهر و فرزندان اینها رو کشته بودن، اموال اینها رو غارت کرده بودن، مثل ابو سفیان و سربازاش چیکار میکردیم اگه ماها بودیم؟ ابو سفیانی که ترس برش داشته بود که الان کشته میشه، پیامبر فرمود هر کس به خانه ابو سفیان بره در امانه. نه تنها خودش در امانه، هر کس ابو سفیان هم تو خونه به او پناه بره، به خونه او هم بره در امانه. این منش اسلامه، این روش اسلامه. اگر یک کسی در حالت تسلیم با ماست نباید بهش ظلم کرد، مسلمان و غیر مسلمان هم نداره. شهید بهشتی یکی از اقلیت مذهبی تعریف میکرد، میگفتش که مرحوم شهید بهشتی که از طرف آیت الله بروجردی آمده بود هامبورگ، خب اونجا ایشون هم به عنوان ولی فقیه و امام اون جامعه رفته بود اونجا، به دانشجویانی که وضع مالیشون خوب نبود داشتن درس میخوندن اونجا کمک میکردن. شهید بهشتی پول میدادن، از پول شرعی هم میدادن که مرجعیت در اختیارشون قرار میداد. میگفت یه من نگفتم که مسلمان نیستم، میرفتم میگفتم منم دانشجویم وضع مالیم خوب نیست، به منم کمک کنید. شون میگفت به من کمک میکرد. بعدا یه موقعی من خجالت کشیدم، از عذاب وجدان داشتم، رفتم بهش گفتم آقا من مسلمان نیستم ها. کتب میدونم اشکالی نداره. این منش اسلام هستش. چند تا راهزن، دو تا راهزن توی بیابون یه جوانی رو پیدا میکنن که میبینن که اسب و زین و اون ابزار خیلی قیمتی داره. این جوان رو میکشن، اسب و وسایلش هم بر میدارن. شب بین راه میمونن، میرن توی قبیله ای. اونجا به رئیس قبیله میگن امشب به ما جا بده. رئیس قبیله میگه بفرمایید. میان میشینن تو چادر رئیس قبیله. رئیس قبیله بهشون جا میده. اینها راجبه با هم پش میکردن راجبه این وسائلی که از اون جوان دزدیده بودن، اون جوانو کشته بودن. پیر مرد که رئیس قبیله بوده میگه که این جوانی که شما کشتی پسر من بوده. آقا دقت کنید. حالا الان این توی قبیله است، فرار هم نمیتونن کنن، این هم رئیس قبیله است، اشاره کنه خونه اینا رو میریزن. گفت این کسی که شما کشتید پسر من بود. اینا خیلی ترس برشون میداره، میگن با ما چه کار میخوای بکنید؟ هیچ، شما در امانید. اسلام به ما گفته اگر کسی مهمان شما بود به مهمان اکرام کنید. شما امشب که اینجا به ما پناه آوردید، مهمان ما هستید. اگر بیرون از قبیله بود شاید گونه دیگه ای رفتار میکردیم، ولی شما مهمان ما هستید. اسلام تکریم مهمان رو واجب میدونه. در امان هستید. اینها جا در جا مسلمان میشن. کافر بودن، دینی که اینقدر درش مهربانی هست و هر دو مسلمان میشن. او با یه بزرگواری و عمل به دستور اسلام دو نفر رو از جهنم نجات میده و دو کافر رو مسلمان میکنه. این منش اسلام هست. حالا یه کسی که تسلیم هست، اگه یه کسی بهش ظلم بکنه، اسیره، الان اسیر گرفتن دیگه تسلیم شده دیگه. زمانای جنگ مقایی فرمانده ها میگفتن که تا ما تثبیت نشدیم بجنگید. خب کشتن بود متقابل، ولی وقتی که تثبیت میشد اون اسیر بگیرید، کسی حق نداره اسیر رو بکشه، باید احترام بذارید به اسیر، تذکرش بکنید بیاید بشه. نمیشه. حالا ما خیلی خود ما بچه های دیگه بودن که با وقتی خط هم میشکستیم، اینو بارها برای خود ما اتفاق افتاد، ما خط هم که میشکستیم اگر یک کسی جلوی ما بود تو همون درگیری ما سعی میکردیم نکشیمش، چون مرام پدر ما امیرالمومنین بود. امیرالمومنین وقتی میخواست شمشیر بزنن یک کسی میدونست که قراره، ما اون علمو نداشتیم ولی امیرالمومنین داشت، و شاید این در آینده بچهش مسلمون بشه، شیعه بشه، خیلی از اعقاب این در بیاد زخمیش میکرد. ما خودمون بارها شد با دشمن روبرو بودیم و میتونستیم بکشیم اونها رو، یا اونها در حال فرار بودن یا بهشون غلبه داشتیم، اما هیچ وقت این کار رو نمیکردیم. فقط جایی که مجبور تیراندازی کنیم سعی میکردیم، بچه ها همه تسلط رو داشتن، سعی میکردن یه جوری بزنن که شخص کشته نشه، فقط مثلا دست پایی جایی که از جریان نبرد دور جنگ خارج بشه، ولی کشته نمیشه. یعنی به راحتی بچه ها تسلط داشتن بر قوه غضبیه خودشون. اینجور نبودن که فرق جهاد با جنگ این است، در جهاد شما خدا فرمانده شماست، رحمان هست، رحیم هست، شما برای هوای نفست، برای کشور گشایی، برای پول و برای دنیا نمی جنگی در جهاد، برای ارزش های انسانی و متعالی می جنگی. در جنگ نه، در جنگ افراد برای دنیا دو تا قبیله دو تا کشور می افتن یا چند تا کشور می افتن به جون هم. جهاد فرقش این است که مقدسه، لذا اون جهادگر هم این گونه فکر میکنه، با رحمانیت می جنگه، نه با خشونت برای تشفی غیظ قلب خودش، نه، بلکه برای به امر خدا می جنگه. اونجایی که باید بکشه می کشه و اونجایی که می تونه نکشه نمی کشه، رحمت داره. خب یه بعد دیگه هم این روایت داره که اینو بگم تمام بشه، این هستش که انسان در زندگی خودش گاهی وقتا با افرادی روبرو میشه که اونها زیر دست او قرار میگیرن، کارمند، کارگر، همسر، فرزند، یه قوم و خویشه، یه یتیمیه، یه بچه جست که هیچ کس رو نداره. پیش میاد زیاد که انسان در زندگی خودش با آدمهای اینجوری روبرو هست. ظلم کردن به اینها هم حضرت فرمود من اعظم الجرم. یه کسی که خب زیر دست توه، باید خیلی انسان مراقبت بکنه که چون زیر دسته و کاری ازش بر نمیاد، ظاهرا توان مقابله‌ای نداره، خدا نکرده سکوت داره، نجابت داره، ترس داره، به هر دلیلی که نمیتونه با تو مقابله کنه، مواظب باش به اینها خدا نکرده ظلم نکنه. ما چقدر پدران داریم بچه هاشون ظلم میکنن از جایگاه پدری، بچه هم چیزی نمیتونه بگه. مادرانی داریم ظلم میکنن، کسانی داریم که به دامادهای خودشون ظلم میکنن، به عروسای خودشون ظلم میکنن. عروس رفته تو این خانواده، خب اونها یه کثیری هستن، این عروس یه تک دختری هست که رفته تو خونه یه خانواده و یه فامیل، یه وقت میبینید چند نفر به این عروس ظلم میکنن، این هم زبان بسته کاری نمیتونه انجام بده. اینها خیلی خطرناکه، این نوع ظلم ها. لذا فقط بترسید از ظلم کردن به کسی که جز خداوند کسی رو نداره. والحمدلله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و